ایز درباره لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات فرآورده نفتی به کشورهای همسایه گفتگو کردیم. امشب پرسیدیم به نظرتون در بازار سرمایه چه تخلفاتی صورت گرفته. 3637 یکی از شنوندگان ما آقای علی عباسی از تهران نوشتن: عدم شفافیت، ناهمگونی نظام اطلاع رسانی جامعه سراسری، رانت اطلاعاتی و سرمایه اشخاص ویژه به صندوق ها، سبد ها، عدم فیلتر محاسباتی مالیتی به خصوص برای شرکت های بازار اول که ناشناختن در جزئیات سامانه ها و نه تنها در بورس، در تعزیرات و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و بانک های عامل و خصوص سازی گمرک و وزارت اقتصاد تقریبا همه جا رو نوشتن که کاملا مشهوده. ممنون آقای عباسی. شب بخیر شنوندگان عزیز. ممنونم از آقای مهدی دهخانی عزیز که برای ما پیامتون رسیده. به آقایتون برسونم که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نبود نظارت بر بازار مسائل ساختمانی و افزایش 100% قیمت برخی از اقلام مانند سیمان از حضور وزیر صنعت معدن تجارت برای پاسخگویی درباره لجام گسیختگی بازار مسائل ساختمانی و عدم تحقق وعده‌های خود برای کنترل بازار خبر داد. مطالبه از این بازار چیست؟ اصلاح میکنم بازار مساله و لوازم ساختمانی به نظرم میاد شاید اینجا بهتر باشه. آقای اسماعیل حسین زهی از نمایندگان مجلس، عضو کمیسیون عمران مجلس با ما هستن. سلام و شب بخیر.
من خودم در خدمت جناب علی و همکارا و تمام عزیزان که صدای بنده را دارن شب بخیر میگم و آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، این فراخوان به چه منظوری است و چه دستاوردی داشته با توجه به این که میدونیم که سالهاست موضوع مساله ساختمانی و همچنین توجه به قیمت تمام شده و از همه مهمتر استاندارد بودن اون برای این که کشوری لرزخیز و در معرض خطر هستیم، شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و تبریز و چند شهر دیگه، واقعا این فراخوان چی بوده و آیا مجلس راضی از توضیحات وزیر؟
خدمت شما عرض بکنم، با توجه که در کمیسیون عمران بحثی مطرح شد در بحث جهش تولید مسکن که الان در صحن علنی مجلس هم داره مطرح میشه.
بله.
یه دهر توفوریتی شده بود با توجه که در واقع چندین سال در بحث مسکن کار خاصی انجام نگرفته بود. در واقع سال امسال در واقع دولت هم در واقع تولید ملی مسکن ملی را در واقع مطرح کرده بود. دوستان ما در مجلس این نتیجه رسیدن که یه تحریف بیدن که در واقع تو این طرح سالانه 1,000,000 واحد ساخته بشه برای طبقات پایین جامعه که بیشتر در واقع در کنار شهرها و شهرهای کوچه و حتی روستاها پیشبینی شده بود، سهمیه بندی کرده بودن و نمایندگان دولت هم در واقع حضور داشتن. ساعتها برخی در واقع این طرح شده بود، کارشناسان خبره هم استفاده شده بود، در واقع بانک های متولی امر و ساخت و ساز هم در واقع حضور داشتن. قرار بر این شد که زمین به صورت رایگان باشه و قیمت مصالح ساختمانی به صورت قیمت تمام شده باشه. چون در حال حاضر اکثریت مصالح در واقع در بورس ارائه میشه، شاید نزدیک 60% در بورس، ما واقعا در واقع خارج از بورس.
در بورس الان آهنالات هست
دا برای من توضیح میدم.
بله بله
جناب علی، نزدیک 50-60% خارج از در واقع بورس ارائه میشد. مثلا ما سالانه اگر کشور خودمون رو لحاظ بکنیم چیزی در حدود 18,000 تا 20,000 در واقع شاید مصرفی ما بود، ولی تولیدی که ما در حال حاضر انجام میدادیم بالای نزدیک 60,000 بود که خب صادر میشد. با توجه ارزی که در واقع در بیرون از کشور بود و بیشتر در واقع به نوع عزیزان که این کار انجام میدادن شرط ارز نیمایی رو وارد کشور هم نمی کردن. مجلس به این نتیجه رسید که از وزیر در واقع استم و کارشناسش و حتی مدیران کارخانه‌های در واقع که در سطح ایران داریم دعوت کرد. در واقع اونجا خب یه برآوردی شد که در قیمت یک کلو در واقع پروفیل چقدر تموم میشه در بورس چقدر. خوب برآوردی که اجرا کرده بودن قابل قیاس نبود حقیقتش. خب میدونم ما درست کردن پروفیل ما نیاز ارز داره و ارز همچنانی نداره، چون اکثریت خوراکش در کشور جمهوری اسلامی البته موجود هست. کارگر ما در واقع بر حسب ریالی داره حقوق میگیره، همه امون در رو بر حسب ریالی، ولی متاسفانه اینا فروش بر حسب دلاری ارزی میسنجن که این به طرف استرلال نبود. قرار بر این شد که در رو به صورت قیمت تمام شده در اختیار در رو انبوه سازن که برای نهکار با این توسط دولت در رو موجود انتخاب میشه ساخته بشه و از بورس در واقع خریداری نشو. هم بحث سیمان بود، هم بحث پروفیل بود که بحث شد، حتی مثلا مشخص کردن که در یه پاکت سیمان مثلا از این بیستایی و هیشتر از این هزینه برمیداره، مشمالا میدونه در بورس چقدر ارائه، در بازار چقدر فروش میرسه. بحث پروفیل هم همین بود که یک کیلو نزدیم 5000 بود و الان در بورس 13000. این ریبات ها معابد تفاوت بود. قرار بر این شد که حتما این کار انجام بشه. خب وزیر صنایع هم توضیح داد، مدیران هم توضیح دادن، تا دوستان ما هم قانع نشدن. قرار بر این شد که پیگیری بشه، حتی اگر شده در صحن علنی هم در واقع برن بحثش انجام بده.
خب اون چه که الان شما از وزیر صنعت معدن تجارت دارین جویا میشید، خب پدیده ایست که خب مسبوق به سابقه است. ما عمده مسئله ساختمانی در ایران داریم تولید میکنیم، ولی میدونید که به خاطر بحث انرژی و پاری از یارانه های پنهان دیگه این هم دستخوش نوسان. بنابراین این چالش ها در بخش مسکن اجتناب ناپذیره. هیچ شد که با حضور وزیر مسکن و همچنین وزیر صنعت معدن یا وزیر اقتصاد و سازمان ملی استاندارد و نظام مهندسی وزارت کشور که رکن اساسی این کار هست و همچنین بیمه جمهوری اسلامی ایران، اون دستورالعمل رهبری رو راجع به ساخت یک مسکن استاندارد که یه جزء مهمش مصالح استاندارد هست که بعد مدیریت بشه، این رو به یک سرانجام برسونن که این گره ها دونه دونه بتونه باز بشه از جمله حوزه مصالح و لوازم.
بله دوستان، ما در مورد کمیسیون ها میدونه کمیته های مختلفی هست، در واسه کمیته فنی در واقع داره پیگیری مثلا هم هست. در واقع خب ما واقعیت رو باید اگه بنگریم در بحث کیفیت مساله، خب ما یک از کشورهای در اون واقعیت به شما بگیم کشورهایی هست که میتونه کیفیت مساله امون با رقابت بازار جهانی در واقع رقابت میکنه ولی ما سعی بکنه اون چیزی که در واقع ما تو کشورمون استفاده میکنه یه رقابت وجود بیا بینه دستگاه بر عرضه عرضه و تقاضه. اون متاسفانه بحثی که هست اکثریت کارخونه داره و کسایی که در واقع متولی این کارن، چون بحث معاوض تفاوت ارز و ریال یک هزینه گزافی واقعا، همه دوست دارن در واقع صادرات انجام بدن، در صورت که میدونن کشور همسایه خودمون عراق هم اعتراض کرده. خوب بیشتر اونه بحث حمایت از تولیدات خودشون هستن. حالا در کشور پاکستان یا افغانستان کلی مثلا ساختمانه ما در واقع یعنی چه به صورت مجاز غیر مجاز هم داره صادر میشه به نوعی. همین یعنی الان شما اگه بینو روزانه تو استان خودمون که ما داریم میبینیم معابر خود تو جاده خودمون، چون جاده ما درستانه دو طرفه نیست، همه یک طرفه، پس ما داریم میبینیم تریلی ها که هم در سمت مرز میرن، از اونجا صادرات انجام میدن که من فکر کنم برابر با مصرفی خود کشور عزیزمونه. ولی ما باید اول فکر در واقع خودمون انجام بدیم، بعد بدیم در فکر خارج. ما هم کیفیت چه حسن در واقع دوستان ما در کمیته ها بگیرن که شباید تو کمیسی و مطرح بیشه، چون هم نظام مهندسی جزء دعوت کننده هست، اصلا قرار به این شد که استاندارد هم دعوت بکنه در جلسات ما حضور داشته باشه، انشالله بحث اینا بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای حسین‌زهی، نماینده محترم مجلس.
ما در خدمت شما هستیم.
شب بخیر، خواهش می‌کنم.
شب بخیر، خداحافظ.
خداحافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز، دارید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد گوش می‌کنید. به نظرتون در بازار سرمایه چه تخلفاتی صورت گرفته؟ 30,367. ساعت 19:39 دقیقه است. ممنونم از شما که به 30,367 دارین پیام کوتاه میفرستید. سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران برخی ضرورت‌ها درباره روابط دو کشور رو بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده و بحث دیپلماسی اقتصادی رو در رابطه میان ایران و ارمنستان متمرکز کرده. باید دید چطور میتوان در این سطوح از روابط تحریم، روابط فیما بین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا رو بی اثر کرد و روابط اقتصادی پایدارتری میان دو ملت و دو کشور ایجاد کرد. آقای هروی کیاریجانیان، رئیس محترم اتاق مشارک بازرگانی ایران و ارمنستان، برای گفتگوی بیشتر با من همراهند در برنامه امشب روی خط اقتصاد. آقای یاریجانیان سلام و شب بخیر میگم بهتون.
به نام یکتای بیامتا و منم جناب آقای دکتر عرض سلام برم خدمت شما و شنوندگان فریقه ی رادیو اقتصاد.
متشکرم. پرسش رو مطرح کردم به خصوص که رابطه دو ملت و دو کشور از دیرباز در این منطقه از ریشه و تاریخ کاملا مشهود و برجسته برخوردار هست. مناسبات امروز چطور میتونه مسئول باشه از تهاجمات بدخواهانه کشورهای از جمله دولت ایالات متحده و میتونه به نفع دو کشور و ملت تمام بشه؟
خب عرض کنم که دو ملت ایران و ارمنستان خب سالیان متمادی قرنها و سالیان دراز و طولانی با هم دیگه بسیار روابط دوستانه و صمیمانه‌ای داشتن، به طوری که در طول تاریخ همواره و همیشه با هم دیگه این دو ملت در صلح و صفا زندگی کردند. و حالا با توجه به اینکه اتفاقات اخیری که در ایالات متحده امریکا افتاد و رئیس جمهور سابقشون که سر قدرت بود، متاسفانه مشکلات بسیار زیادی را در رابطه دو تا کشور ایجاد کرد که خوشبختانه این هم ختم به خیر شد و ما امیدواریم در آینده نه چندان دور روابط دو کشور از این بیشتر ارتقا پیدا کنه و سطح مراودات اقتصادی اجتماعیشون و سایر بخش‌ها گسترش بیشتری پیدا کنه.
ظرفیتی که میان دو کشور هست عمدتاً حول چه تبادلاتی است از نظر اقتصادی و به ویژه ظرفیت‌هایی که در ایران میتونه کمک کننده اقتصاد و پیشبرنده اهداف ملی کشور ارمنستان باشه؟
عرض کنم که دو کشور ایران و ارمنستان به خصوص در این سالیان اخیر بیشتر در حوزه انرژی با دیگر ارتباط اقتصادی داشتن، ولی با توجه به اتفاقی که عرض کردم خدمتون در چند ماه اخیر افتاد، حتی به نظر میرسه دو کشور بیشتر به این نتیجه رسیدن که سطح همکاری اقتصادی خودشون رو از حوزه انرژی به تبادل کالا و سایر محصولاتی که در دو کشور آمادگی صادرات اون وجود داره منعکس بکنن. بنابراین ارمنستان با کشور ترکیه چیزی در حدود 2200 قلم رو وارداتش رو با گواهی مبدع ترکیه ممنوع کرد، چون این کشور از قبل با هم دیگه ارتباطات اقتصادی و سایر روابط نداشتن و روابطشون کاملا سرد بود، ولی از طریق کشور ثالث این واردات و یا صادرات کشور ترکیه به ارمنستان انجام میشد. ولی با این قانون جدیدی که در ارمنستان پدید آمده، این 2200 قلم کالا کاملا وارداتش به ارمنستان برای یک دوره 6 ماهه ممنوع شده و انتظار میره طبق اطلاعاتی که ما از مقامات اقتصادی این کشور گرفتیم، به زودی این 6 ماه دوم هم تمدید خواهد شد. بنابراین یک فرصت بسیار خوبی است که کالاهای ما بعد از یک دوره طولانی مدت مجددا به این بازارها راه پیدا کنند. و از همه مهمتر اینکه کالاهایی که امروز ما داریم تولید و صادر میکنیم به مراتب بسیار بالاتر از کشورهای دیگه روند کیفیتش ارتقا پیدا کرده و من فکر میکنم که این دفعه دیگه کالاهای ما جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کنند.
بسیار خوب. تصور میکنید که این گستره چقدر مصون بمونه از تهدیدات و فشارهای ایالات متحده، به ویژه آنچه که از میراث نابخردانه و سراسر واقعا زشت دولت ترامپ باقی مونده و اونچه که ممکن هست در یک نواختی فعلی در دولت تازه روی کار آمده ایالات متحده دنبال بشه به بهانه تغییر ناپذیر بودن یا سخت تغییر دادن وضع پیشین؟
نه دکتر، کاملا به هر حال این دوران تلخ و یا کابوسوار این مردک گذشت و به هر حال همه ملت‌های دنیا، تمام ملت‌های آزاد دنیا به این نتیجه رسیدن که در یک حالت بهاری به وجود اومدن. فکر نمی‌کنم دولت جدید متأثر از تصمیمات کاملا نادرست گذشته باشه و این رو درک خواهد کرد که در رابطه دو کشور ایران و ارمنستان خارج از این قوانین هست، مادامی که خود ترامپ هم چندین بار تلاش کرد که رابطه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان رو به طور کامل قطع کنه و این عملا امکان ناپذیره. یعنی این دو ملت چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی کاملا غیر ممکن به نظر میرسه. عرض کردم در شدیدترین حالتهای ممکن میسر نشد، شدیدترین حالتهای منفی منظورم هست. بنابراین آینده ای رو که حالا گروه اقتصادی که ما هستیم، گروه اقتصادی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان، قطعا ما این امیدواری رو داریم که روابط خیلی توسعه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه عرض کردم نسبت ایران و ارمنستان با دیگر یک رابطه کاملا برادرانه. ما به هر حال حضرت علی مستظهر هستیم، تا به امروز دولت ارمنستان در هیچ مجمع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران حتی یک رأی منفی رو رأی نداده در مجامع بین المللی و بنابراین این سابقه بسیار خوب رو دولت ارمنستان در کارنامه خودش داره که برای آینده امروز و حتی گذشته ثابت کرده که میتواند در کنار ملت همیشه پیروز ایران بیسته.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون، امیدوارم که شاهد توسعه و تعمیق روابط دو کشور باشیم و در کنار روابط فرهنگی دیگه پای که هست، روابط اقتصادی فیما بین، صنعتی و همچنین علمی کمک بکنه به پیشرفت کشور همسایه ارمنستان. آقای هروی یارجانیان، بسیار متشکرم.
مرسی از دعوتتون، سپاسگزارم. به خدا،
متشکرم. خدا حافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. از تقویت دیپلماسی اقتصادی در پی سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران گفتگو کردم با رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. ساعت 19:47 دقیقه است. پرسیدیم امشب که به نظرتون در بازار سرمایه چه تخلفاتی صورت گرفته. متأسف گفتگوی هم هستیم، اگر که موفق بشیم حتما اون رو تقدیمتون میکنیم، ولی پیش از اون اشاره کوتاهی داشته باشم به پیام‌های ارسالی شما شنوندگان در پی طرح این پرسش. به طور مشخص مفصل هم البته نوشتن که کسانی که به ریاست قدرت در این زمان ها رسیدن فقط منافع خودشون و طیف حامی خودشون تأمین کردن و از نظر دیدگاه خودشون هیچ تخلفی صورت نگرفته، براشون جفسازی هم نکنید. خب آقای رسول مهری از رشت نوشتن که باور کنید مافیای بورس کارگزاری که سرمایه مردم رو در بازارهای هیجانی جذب کردن، با تبعات خاص این سرمایه ها رو از بورس خارج کردن و مردم عملا در تله اونها افتادن و سرمایه‌ای که خرید کردن نمیتونن بفروشن. متاسف و از این بابت بسیار متاسفیم. که گزارش جالبی بودم براتون که هنوز نتونستم پیداش کنم، اتفاقا یه جور یادداشت کرده بودم پنجشنبه شب که اگر بشود بتونم اون رو برای شما شنوندگان بازگو کنم. اگر پیداش بکنم حتما به اون اشاره خواهم کرد که یک گزارش جالبی در فضای مجازی منتشر شده بود و درباره یک محدوده ای از تعداد نفرات و حجم پولی که توسط اون عده از بورس خارج شده بود به عنوان تخلفی آشکار یاد کرده بودن. اگر امشب هم نرسم اونو پیداش میکنم حتما به آقایتون میرسونم. آقای محمد از تهران نوشتم به نظر من در بازار سرمایه تخلفی نیست که صورت نگرفته باشه. این هم از اون جمله و گزاره های بسیار خاصه. خب به آقای رضا اسماعیلی هم از تهران پیامتون رسید به من، خیلی متشکرم. 913-2146 هم گفتن تذکر بدیم که بیمه ها میتونن به طور احساسی و اجاره به شرط تملیک مردم رو خانه‌دار کنن. چرا در باره بیمه و این امکانات بیمه هیچ صحبتی مطرح نمیشه؟ شنونده دیگری 915-1801 هم پیامشون به دست ما رسید. خب پیش از اینکه وارد گفتگو در باره آخرین قیمت ها در بازار طلا و سکه بشم، با بهتون برسونم همه درخواست و پیام ها مربوط به استفاده درست از منابع انرژی از جمله گاز در این روزهای سرد هست و البته برق هم. خواهش میکنم که در مصرف گاز صرفه جویی کنیم تا بتونیم که تأمین پایداری رو برای همه شهروندان در این ایام شاهد باشیم. آقای کشوری در بازار طلا سلام.
سلام آقای خیرخواه، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی بشرمندیوار عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم امروز.
متشکرم.
قیمت اونس جهانی طلا 1856 دلار بود که البته به نسبت آخرین روز کاری هفته یعنی روز پنجشنبه کاهش حدود 14 دلاری رو داشته. قیمت هر اونس نقره 25.58 دلار. بر اساس آخرین قیمت جهانی و قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت انواع مسکوکات به این ترتیب هست که سکه تر قدیم 10,150,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 10,540,000 تومان، نیم سکه 5,750,000 تومان، روبه سکه 3,750,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 2,250,000 تومان امروز تا این لحظه داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده که مبنای قیمت بازار طلای کشور هست 4,470,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 4,680,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار که مبنای معاملات طلا هست 1,032,000 تومان و بر این اساس یک گرم طلای 20 عیار 1,133,700 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,190,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,247,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,360,000 تومان. این آخرین معاملاتی بوده که امروز روی طلا و سکه امروز بعد از ظهر انجام شده. آقای خیرخواه در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. انتظار افزایش قیمت رو دارید یا اینکه نه؟
متوجه نشدم.
عرض کردم انتظار افزایش قیمت ها هست؟
خب ما امروز البته شاهد افزایش قیمت بودیم یه جزئی، ولی به نظر میاد این روزها ثبات باز با چند روزه قیمت طلا و سکه رو در بازار داشته باشه. به نظر میاد در چند روز آینده این ثبات همچنان باورجا باشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای کشوری، شب خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. جناب گلی‌پور از آمل نوشتن که این برنامه هم مثل همه حقوق های نجومی چند سال پیش که آخرش گفتن همه قانونی بوده و در نهایت هم هیچ، الان هم راجب بورس هست در نهایتش میگن که قانونی بوده و باید خودتون مراقبت میکردی. 905-65-68 هم گفته کی گفته بورس شفافه؟ بورس عرضه و تقاضاست، بورس جهان کجا و بورس ما به بهانه شفافیت عرضه و تقاضا چه کارهایی که نکردند و چه منافعی که بردن و چه منافعی که از دست رفت. خب بسیار خوب، خیلی تلاش کردیم بتونیم با مدیران و مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار درباره این موضوع که اول برنامه هم اشاره کردم، یعنی چگونگی رصد تخلفات بازار سرمایه علی‌رغم هماهنگی صحبت کنیم، تا این ثانیه حاضر نشدن. بسیار خوب خانم آقایان، امیدوارم که تندرست و سلامت باشید. کووید 19 رو جدی بگیرید. تهدیدات دیگری هم باز مطرح میشه در حوزه ویروسی و بیماری. امیدوارم که همه مراقبت‌ها رو گرامی بداریم و به دقت همکاری کنیم. شب بخیر، خداحافظ.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان. ایران، ایران،
ایران، به مدتی است که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین برود.
ایران، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو انقلاب.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14,000، بزرگترین بخاری بازار.
ها، پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
چی چه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
شب بخیر میگم به شما همراه گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. به ساعت 28 شب نزدیک میشیم و بعد از این بخشی که شنیدیم و توصیه‌ای بر رعایت بهتر و صحیح مصرف انرژی ها از جمله گاز رو داشت، حیف دونستم تا در این شبی که حتما یکی از شبهای سرد پایتخت و حتی خیلی از شهرها و استانهای کشور رو در حال سپری کردن هستیم، نکاتی رو درباره مصرف بهینه، مصرف درست گاز با شما در میون نگذارم. یکی از لوازم پرمصرف گازسوز خانگی اجاق گاز، استفاده از اجاق گاز توی تمام ساعات شبانه روز توسط تمامی افراد خانواده صورت میگیره که با رعایت نکات اساسی میشه از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرد و استفاده از این وسیله گازسوز مبدل به وسیله مطمئن جهت آسایش زندگی همه ما بشه.